أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سوره مبارکه غافر که بعضی از اون به سوره مؤمن یاد میکنن در مکه نازل شد به شهادت عناصر محوری این سوره که اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. بعد از اون حروف مقطعه حامیم فرمود این کتاب از ذات اقدس الهی است که دارای وصف عزت و حکمت است. مستحضرید اون چی که نازل می شود کلام است نه کتاب، ولی به قرینه اول که در کوتاه‌ترین فرصت و کمترین فرصت به صورت یک کتاب منظم در می آید می توان گفت کتاب نازل شده است. برابر این سخن از اینکه قرآن در زمان حضرت جمع نشده بود و به صورت کتاب مدون در نیامده بود، اینهایی درست نیست. حضرت کاری کرده است، اسلام کاری کرده است که در کل حجاز که نویسندگی رواج نداشت و افرادی که بتوانن بنویسن انگشت شمار بودن، طوری شد که مأمور شدن تمام قباله ها و اسناد رسمیشون رو با کتاب تنظیم بکنن. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره گذشت که تجارتی دارید، شرکتی دارید، حتما سند تنظیم بکنید. و یک دو بینکم کاتبون بالعدل، اگر کسی نتوانست ولی او بنگارد الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، مگر این تجارت های روزانه که اگر یه نانی تهیه میکنید یه میوهی تهیه میکنید این سند نمیخواهد، ولی کارهای رسمیتون، تجارت رسمیتون که محور اصلی اقتصاد شماست با سند باشد، با قباله باشد. خب وقتی که دینی که به جای رسوند که مردمی که در کل حجاز با سوادهای اونا انگشت شمار بودن به جای رسوند که فرمود تمام تجارتهایتون و اقتصادتون و مقابلاتتون و ازدواجتون و زناشویتون و برنامه های دیگرتون با تنظیم اسناد باشد، معلوم شود کتابت و نوشتن یه امر رسمی شد. فرمود تجارت های روزانه که چیز تهیه میکنی، یه نانی تهیه میکنید، او سند نمیخواد الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، این تجارت روزمره. وگرنه کارهای رسمی تو برای اینکه مبادا اشتباه پیش بیاد همینطور است. الان بخش وسیع از مشکلات دستگاه قضایی این است که چند نفر شروع به کار میکنن ولی سند تنظیم نمیکنن، به استناد اطمینان به یکدیگر میگن من فکر میکردم اینجور است، من خیال میکردم او عمل میکند. خب با خیال و اینها که نمیشه تجارت و اقتصاد را راه اندازی کرد. و بود در تجارت ها، در شرکت ها، در گفتگوها حتما سند تنظیم میکنید. غرض این است که تنظیم سند، کتابت، نوشتن یک چیز رایجی شده بود. دیگه ممکن نیست که مهمترین و عنصری ترین و اصلی ترین رکن دین که قرآن کریم است حضرت این رو رها کرده باشد و چیزی ننوشته باشد بعدا نوشته باشند اینا. بنابراین این نشون میداد که در زمان خود حضرت کتاب مدون محقق شده بود و قرآن کریم هم این کتاب را به الله اسناد میده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، تنزیل الکتاب من الله. سه اسم از اسمای ذات اقدس الهی که اسم اعظم است و دو اسم غیر اعظم که اسم عظیمن در همین آیه دوم ذکر شد که مبدع نزول این کتاب الهی الله است که اسم اعظم است و این الله با صفت عزت و علم این کتاب را نازل کرده است. قهرن این کتاب کتاب عزیز است، چون که در سوره فصلت فرمود این لعنو کتاب عزیز لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه، علیم هست، حکیم است و القرآن الحکیم است و مانند اون. بعد از اون اسم اعظم و این دو اسم عظیم، چهار اسم برای ذات اقدس اله ذکر کردن که نیاز بشر را این چهار اسم را بکنند یک. بعد برای اینکه مبادا کسی خیال بکند ما این مضمون این اسامی رو جای دیگه هم میریم پیدا میکنیم، با برهان توحید راهش رو بست این دو، یعنی هم مصدر به اسمای الهی است هم مزین. و این که توحید را در پایان این اسمای چهارگانه ذکر کرد این برهان مسئله است. فرمود این کتاب از الله هست که اسم اعظم است که سر جاش محفوظ، با وصف عزت و علم این کتاب رقم خورده است، یعنی کسی عزت بخواهد در مدار قرآن، علم بخواهد در مدار قرآن. این در نوبت های قبلا ملاحظه فرمودید علوم قرآنی فراوان است، منتها حالا رواج اینه که وقتی گفتن علوم قرآنی یعنی علومی که درباره قرآن است، مثل وحی، معجزه، فرق انزال و تنزیل، مکی و مدنی، قبل از هجرت و بعد از هجرت، اینا رو میگن علوم قرآن، ناسخ و منسوخ اینا. اما علوم قرآنی یعنی علومی که در قرآن است، قرآن متکبر اوناست. معارف توحیدی هست، کلامی هست، فلسفی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست، علوم تجربی هست، کیهانشناسی هست، اینا علوم قرآنی است، یعنی علومی که قرآن مطرح کرده است. اختصاصی به اون علوم قرآنی معهود مثل وحی و نبوت و معجزه و اینها نداره. پس از خدایی که عزیز علیم است این قرآن نازل شده است که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی گفتن فرونجا فقیه دارد تدریس میکند یعنی فقه میگوید دیگر، اگر گفتن عزیز تدریس میکند یعنی درس عزت میدهد، علیم تدریس میکند یعنی درس علم میدهد. چهار اسم از اسامی ذات اقدس اله بیان شده است که مورد نیاز قطعی جامعه بشری است. او غافر الذنب است، یک قابل توب است، این دو. بالاخره همه که انسان معصوم نیستند و عادل نیستند، بلکه غفلت هست، اشتباه هست، تهیه هست، باید برگردن، راه برگشت هست. اگر خدای سبحان یقبل توبت عن عبادهی، نه تنها توبه را میپذیرد، کمبود توبه را هم جبران میکند. نفرمود یقبل توبت من عبادهی، این باید من گفته میشد، قبول با من استعمال میشد، از او پذیرفتن نه از او. این کلمه انکل المجاوزه است، نشانه است که اگر توبه کمبودی داره، اگر یه قصوری داره، اگر یه فتوری داره، اگر یه جای خلایی داره، باز هم خدا تجاوز صرف نظر بکند و می گذرد. تجاوز عن سیئاته همین است، یقبلو عن عبادهی نه من عبادهی، این خداست. خب پس غافر الذنب هست، قابل توب هست، و اگر کسی بیراه رفته است شدید العقاب هست، ولی در بین این اوصاف این شدید العقاب را محفوف کرده با اوصاف رحمت و کمال، ذی طول هست. پس این اسماء چهارگانه که مورد نیاز هست خدا داراست. حالا اگر یک وثنی و صنمی توهم کرده است که ما این اسامی را از جای این کمالات از جای دیگه هم تعمیم میکنیم، اون را با برهان توحید بست، فرمود اینها که لازم است و اینا هم از غیر خدا نیست، چون لا اله الا هو، به کجا میخواید برید؟ اگر غفران میخواید اینجاست ولا غیر، قبول توبه میخواید اینجاست ولا غیر، حراسناکیست شدید العقاب اوست ولا غیر، کرم و جود و بخشش و صفا میخواهید او ذی طول است ولا غیر، کجا میخواد برید؟ این که توحید بعد از این اسماء چهارگانه ذکر شد، این برهان است برای حصر، مثل این که بفرماید انما الغافرو هو الله، انما قابل توبته هو الله، ان توبته هو الله، انما شدید العقاب هو الله، انما ذو الطول هو الله. این لا اله برهان حصر این اسامی چارگان است. جریان معاد هم همینطور است. جریان معاد هم گرچه نفرمود لا مسیر اللهو، اما تقدیم خبر بر مبتدا این حصر را میرساند. نفرمود المسیر و الیه، فبود الیه المسیر. خب یه وقت است که گناه را میبخشد، یه وقتی توبه را قبول میکند. بخشش گناه احتیاجی به توبه ندارد. ذات اقدس اله بدون یغفر لمن یشا، بدون توبه هم میبخشد. با توبه شرک را میبخشد، بی توبه گناهان دیگر را هم ممکنه بخشد، که در سوره مبارکه نساء گذشت. پس یه برهان از لحاظ حصر در مبدأ است، یه برهان از لحاظ حصر در معاد. لا اله الا هو، پس لا غافر الا هو، لا قابل توبه الا هو، لا شدید العقاب الا هو، لا ذو الطول الا هو. در جریان مسیر لا مسیر الا الیه. در جریان مبدأ با لا اله الا هو بیان فرمود که حصر است. در جریان معاد با تقدیم خبر بر مبتدا فرمود الیه المسیر. این لا اله الا هو که تو کفایه و امثال کفایه ملاحظه فرمودید، این بزرگان به زحمت افتادن که این لا اله الا هو خبر آیا ممکنون هست، خبر آیا موجودون هست، خبر آیا مجموع ممکن و موجودون هست، چی هست. راهی را که مرحوم شهید رضوان الله علیه، شهید اول و دوم، در شهر لمعه طی کردن، این می تواند پاسخگوی این سوال ها باشد. در شهر لمعه، البته تو مقدمه شهر لمعه، مرحوم شهید اول مستحضرید این که متن لمعه را نوشت، این که دروس و ذکرها را نوشت، این سالیان متمادی خب فقه خونده، فلسفه را پیش مرحوم حکیم رازی صاحب محاکمات کمال، اینها که تو استان تهران ری به سر می‌بردن، می‌گفتن رازی که به ری منسوبن، ایشون مال همین اطراف تهران برامین این قسمت، این مرحوم قطب الدین رازی زندگی می‌کرد، مال این برامین هست. مدت ها مرحوم شهید اول فلسفه را در دمشق پیش همین قطب الدین رازی خوند، لذا هم حکیم بود، هم فقیه بود و هم متکلم. در این مقدمه شهر لمعه، تا شما آقایون بتونید از تدریس شهر لمعه فاصله نگیرید، تدریس شهر لمعه، اگه کسی واقعا بتوانه شهر لمعه را تدریس کند به طوری که از شهید بتواند دفاع علمی بکند، این یقینا متجزی است. نه شهر لمعه رو ترجمه بکند، نه اگر یه اشکالی بر شهر لمعه کردن این بمونه، این فقط واگو کننده شهر لمعه است. این که شما ببینید در شهر حال بزرگان میگن فرون فقیه در حوزه اصفهان شهر لمعه تدریس میکرد، اون وقت که درس خارج نبود خوشبختانه، الان که رواج پیدا کرده. اون روزها اگر کسی شهر لمعه تدریس میکرد، الجوم هم همینطور است. این واقعا متجزی است، یعنی بتواند از شهید دفاع کند، نه حرف شهید رو نقل کند. این فحل است مرحوم شهید اول، مهیش شهید ثانی. این حکمت رو پیش مرحوم قطب الدین رازی خوند. قطب الدین رازی که صاحب محاکمات در اشارات است، غیر از قطب شیرازی است که شرح حکمت الاشراق نوشته. این حکیم بزرگواریست، مال تهران است. در مقدمه همین جلد اول شرح لمعه، وقتی که مرحوم شهید ذات اقدس اله را توصیف وصف می کند، به این جمله می رسد. اولش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حمد که می کند به ایاهو اشکرو، تا به اینجا می رسد، حمدن و شکرن کثیرن کما هو و اهلهو. بعد و اسأله تسهیل ما یلزم حمله و تعلیم ما لا یسیع جهله و استعینه علی القیام بما یبغى اجره و یحسن فی الملأ اعلا و یحسن فی الملأ اعلا ذکره و اشهد ان لا اله الا الله. این تو مقدمه شهید اول هست در لمعه، این متن است. وقتی که ایشون در متن دارد و اشهد ان لا اله الا هو، مرحوم شهید ثانی در شرح این اشهد ان لا اله الا هو دارن که این تصریح به ما قد دل علیه الحمد السابق بالالتزام من التوحید و خص هذه الکلمه. چرا مصنف در متن لمعه در مقدمه شهادت را درباره همین کلمه با این کلمه ادا کرد، شهادت توحید را با کلمات دیگر با اسماء دیگر بیان نکرد؟ لانها اعلا کلمت و اشرف لفظت نطق بها فی التوحید. اگر بگیم لا غافر الا هو، لا خالق الا هو، همه اینا حق است، ولی اشرف کلمه توحید همین کلمه لا اله الا الله است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون از وجود مبارک حضرت نقل میکند که نه من نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه اعظم از لا اله الا الله نیاورده است. این رو مرحوم صدوق در همون اوائل توحیدش نبود. لانها اعلا کلمت و اشرف لفظت نطق به حاف توحید منطبقت علا جمیع مراتبهی، جمیع مراتب توحید، توحید ذاتی، وصفی، فعلی، قولی، اثری. و لا فیها هی النافیت للجنس این لا اله، و اله اسمها. همونطوری که کانه گاهی تامه است گاهی ناقصه، کانه تامه خبر نمیخواهد، لیسه گاهی تامه است گاهی ناقصه، لیسه تامه خبر نمیخواهد، لای نفی جنس هم گاهی خبر نمیخواهد. وقت این تلاش و کوشش فراوان مرحوم آخوند امثال آخوند که خبر آیا امکان است، آیا وجود است، آیا هر دو است، لا اله ممکن او لا اله موجود، این نزاها رخت برمی‌بندد. یعنی این حقیقت منتفی است. اومد این الله هم به معنای غیر است، یعنی غیر از الله این حقیقت منتفی است، چون اله باید واجب باشد دیگر، غیر از الله دیگه الله دیگری نیست که دنبال امکان بگردیم، دنبال موجود بگردیم. به تعبیر خود ایشون فرمود هر کدام از اینها دنبالش برید مشکل داره. و لا فیها هی النافیت للجنس و اله اسمها. اما لا خبر دارد یا نه؟ فرمود خبر نمیخواد. قیل و الخبر محذوف تقدیره موجودون است، که لا اله موجود الا الله. اونگاه فرمود این اشکال دارد، همین اشکالی که آیون در اصولیین، یعنی چند قرن قبل از کفایه، این اشکالاتی که آمده تو کفایه همون اشکال 400-500 سال قبل ذکر شده. فرمود و یضعف به انه لا ینفی امکان اله معبود بالحق غیر تعالی. اگر خبر موجود باشد میشه لا اله موجود الا الله. خب حالا غیر از الله الهی موجود نیست، اما یا ممکن است یا نه؟ شما که امکانش نفی نکردید، وجودش نفی کردید. پس اگر خبر موجودون باشد این قابل نقد است. و یضعف به انه لا ینفی امکان اله معبود بالحق غیر تعالی. ممکن است اله دیگر ممکن باشد ولی موجود نیست. لأن الامکان اعم من الوجود. نفی عام مستلزم نفی خاص است، ولی نفی خاص که مستلزم نفی عام نیست. اگر ما گفتیم اله دیگر ممکن نیست، خب چه موجود باشد چه نباشد، امکان وقتی که شد هر دار نفی میکند. اما اگر گفتیم اله دیگر موجود نیست، امکانش نفی نمیکند. این راه حل اول، راه حل دوم وقیل ممکنون، خبر ممکنون است، یعنی لا اله ممکنون الا الله، و فیه انه لا یقتضی وجوده بالفعل. خب اگر شما امکان را نفی کردید، الله را بالفعل وجود ندارد، اما ممکن است که هیچ الهی ممکن نیست. خب ممکن نیست، از کجا؟ یعنی غیر از خدا هیچ الهی ممکن نیست. باید این مستثنا شما هم باید ممکن باشد، نه واجب، چون شما از ممکن ای رو استثنا کردید. لا اله ممکن الا الله، این الله هم باید بشه ممکن. و قیل مستحق للعباده، خبر مستحق للعباده است، لا اله مستحق للعباده الا الله، و فیه انه لا یدل علی نفی تعدد مطلقا. ممکنه یه اله دیگر باشه ولی استحقاق عبادت نداشته باشه؟ کی گفته که اصلا اله آن است که مستحق عبادت باشد؟ پس اگر خبر موجودون باشه یه اشکال، ممکنون باشه یه اشکال دیگه، مستحق للعباده باشه اشکال دیگه. بعد می فرمان و ذهب المحققونه الى عدم الاحتیاج الى الخبر. چرا؟ برای اینکه لا لای نفی جنس است، در اینجا منزله لیس تامه است. لیس تامه یعنی لیس تامه، یعنی خبر نمیخواد. لیس زیدون یعنی معدوم است، نه لیس زیدون قائما. اینکه گفتن کان یا تامه است یا ناقصه، لیس یا تامه است یا ناقصه، لیس ناقصه خبر نمیخواد، کار فعل را انجام میده، نفی میکند اله را. خب پس اگر خبر نخواست، نه دنبال الممکن، نه دنبال الموجود، نه دنبال المستحق نخواهیم رفت. و ذهب المحققون الى عدم الاحتیاج الى الخبر و ان الا الله. اونا محققون میگن شما این لا اله الا الله که قبلا تو جاهلیت نبود، که این قرآن آورد دیگه، ما باید ببینیم قرآن چی آورد برای ما. شما دنبال ادبیات عرب میگردی، عرب قبل از نزول قرآن یه نحو مدونی داشت، یه صرف مدونی داشت، یه معانی و بیان مدون داشت، یا این علوم چندگانه ادبی و از قرآن به کار راه افتاد. و ان الا الله ذهب المحققون الى عدم الاحتیاج الى الخبر و ان الا الله این مبتداست، مبتداست مؤخر، اون لا اله خبری است مقدم. الا الله مبتدا اون و خبره لا اله، که لا اله خبری است مقدم، الا الله مبتدا مؤخر. اذ کان الاصل این است، اصل که الله الهون، چون در بعض از آیات هم دارد که الله اله است. خب الله الهون یعنی اون ذات مقدس نامتناهی، او معبود است، او مستحق است، او مرجع است، الله الهون. برای اینکه معلوم بشه غیر از الله اله دیگری نیست، فمو لا اله الا هو، این هست ذکر شده. اذ کان الاصل الله الهون فلما اريد الحصر زید الله و الا، این دو تا کلمه لا و الا اضافه شد تا معلوم بشود لا اله الا الله. اصل اله اونه که الله باشد، ما دو تا الله که نداریم. و معناه الله عبادون و معبودون بالحق لا غیره. چرا؟ چون اله باید الله باشد، الله عبادون، غیر از الله کی میتونه اله باشه؟ یا نه، بعد تمام این حرف محققین است، ممکنه برای همه قابل هضم نباشه. او انها نقلت شرعا الى نفی الامکان و الوجود با هم ان اله سوى الله. ما که دنبال ادبیات عرب به این معنا که یه قواعد مسلم مسجل مرقوم مکتوب به روز نداشتیم تا شما بگید این با کدوم قواعد عربی سازگار است. قاعده عربی رو خود قرآن در آورده، علم ادب و نحو و صرف رو قرآن آورده، وگرنه اونا نویسنده های اونها در کل حجاز کمتر از انگشتای دست بودن. اگر یک کتاب عربی مدون، قانون مدون، نحو صرف مدون داشته باشند، بله که ما بگیم با کدوم قانون سازگار است. اما وقتی که هیچ قانون مدونی نبود، خود اسلام اینها را آورد، اسلام هم به همراهش این معانی را آورد. او نقلت شرعن الا نفی الامکان و الوجود، دوتایی، تا کسی نگوید خبر اگر ممکنان باشد یه اشکال دارد، خبر اگر موجودان باشد اشکال دارد. لا اله ممکن به موجود، تا هر دار نفی بکند. ان اله سوى الله ما الدلاله على وجوده تعالى و ان لم تدل عليه لغتا، اگرچه لغت توان این را نداشته باشد که این مطالب را یک جا القا کند، اما در فضای شریعت هم دارد. چطور شما صلات را به این معنا میگیرید، صوم را به این معنا میگیرید، حج و عمره را به این معنا میگیرید، لا اله الا الله را به این معنا نمیگیرید؟ مگه قبلا لا اله الا الله رایج بود تا ما بگیم این لا اله الا الله معنوش این بود؟ اینا جز حقایق شرعی است. اگر صلات قبلا نبود، صوم قبلا نبود، حج و عمره قبلا نبود، زکات و خمس قبلا نبود، لا اله الا الله هم قبلا نبود. مگر لا اله الا الله قبلا بود؟ این ترکیب ادبی قبلا بود تا شما بگید این خبر دارد یا ندارد؟ آیا لای نفع جنس است و نظیر لیسه تامس یا نه؟ هنر قرآن کریم این است که با همین این ادبیات که بعضی ها گفتن این حامیم تاسین الف لام را که این حروف مقطعه هست، یکی از اون معانی 30 یا 35 گانه که برای حروف مقطعه ذکر کردن این است که همین حروف از همین حروف قرآن درست شده، ما حرف دیگری که نداریم. شما هم از همین حروف بیایید سوره بی درست بکنید که هر کدام از این حوامین سبعه ناظر به همین مسئله نزول قرآن دیگه. یکی از وجوه 35 گانه که در معانی حروف مقطعه گفتن این است که قرآن از همین حروف درست شده، شما هم بیاد بس این درست کنید. خب همین حروف را، همین کلمات را قرآن کریم به صورت صلات در آورده که معنای غیر معهود است، به صورت صوم در آورده غیر معهود است، به صورت سایر حقایق در آورده که غیر معهود است، این لا اله الا الله را به صورت توحید در آورده که غیر معهود است. بنابراین اون چه که در لا اله الا الله گفته میشه، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است و مقبول است و همه ما او رو داریم دیگری نه. خب همون یعلمهم الکتاب و الحکمه، همینها را حضرت به صورت اویس قرن در آورد، به صورت سلمان و ابوذر در آورد. بله به تدریج این کار را کرده دیگه، به تدریج این کار را کرده، هم آیات را برشون تلاوت کرده، هم تفسیر کرده. انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، فرمود تو باید بیان کنی، شرح بدی، بعد معلم کتاب باشی، نه معلمی که درس راسی بکند، بعد بیان کنی. بیان عبارت از آن است که الف از با جدا، جدا از با الف جدا، که بینونت باشد، تمام یعنی تمام، تمام مطالب از یکدیگر با جدا باشه تا بشه بیان. در هم گفتن، انباری حرف زدن، انباری فکر کردن، ممکنه کسی سخنرانی بکنه یا چیزی رو بنویسه سخنخوانی بکنه، ولی این تبیین نیست. طبیعتاً هر مطلبی باید نصابش تمام بشه. اینکه تمام شد وارد مطلب بعدی شد، تا بشه بیان. بیان آن است که دومی از اولی بینونت دارد، اولی از دومی بینونت دارد در کمال انسجام. اولی حسابش مشخص شد، دومی حساب در هم نیست. این میشه بیان. دقیق‌تر، رقیق‌تر، پاکیزه‌تر از تعلیم است. همون لتبین للناس ما نزل الیهم که تو سوره مبارکه نحل گذشت. بله کم کم اینا رو آورد تو شاگرد کرد، در مجلس زید ابن ارقم تو جلسات خصوصی تشکیل داد، جلسه عمومی تشکیل داد، فقر اون ماتی از سر بیان قرآن گفت، خواص درست کرد، یه در رو معلم دیگری قرار داد تا کم کم به این صورت رسوند. تو همین ها بالاخره سلمان و عوازر پیدا شد، مقداد پیدا شد، اویس قرن پیدا شد. اینا رو کم کم در طی این سالیان متمادی هی خوند و تعلیم کرد و تبیین کرد تا به این صورت در آورد دیگر. خب بنابراین این لا اله الا الله که مفید حسره است، مفید توحید تام است به تعبیر ایشون در جمعی مراتب، برای این است که این لا لای نفی جنس است و الله باید اله باشه. غیر از الله هم کسی دیگه نمیتونه اله باشه. در جاهلیت هم که نمیگفتن این وثن و صنم الله هن، فقط میگفتن اله هن. دین آمده بگوید که اله بودن مال الله بودن است. غیر از الله هم احدی و چیزی نمیتونه اله باشه. خب این برهان توحید برای آن است که بفرماید این عناوین چهارگانه که گفتیم ضروری است، یک، و از غیر خدا هم ساخته نیست این دو، لذا عین تذهبون. غافر الذنب است، لا غافر الا هو. تو زیارت امام رضا سلام الله علیه، در ظاهر زیارت هم دارست، بعد از اون زیارت داره که سبحان من لا یغفر الذنب الا هو، سبحان من لا یقبل التوبه الا هو. یعنی اگر ما آمدیم حرم مشرف شدیم، توسل خواهیم، استشفا کردیم، شفاعت میطلبیم، همه اینها به اذن توست. این دعای نورانی بعد از زیارت امام هشتم صدر و ذیلش توحید دیگه. یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یخلق الا هو، لا من لا یا من لا یرزق الا هو. این برای آن است که ما که زیارت کردیم از حضرت چیزی میخوایم، همه به اذن توست، همه در کار توست، همه اون حضرت هم به اذن تو کار انجام میده. این دعای نورانی بعد از زیارت سامر حجت سلام الله علیه درباره ائمه دیگه هم هست، اونم برای همین جهته. پس این لا اله الا هو مثل این که لا غافر الا هو، لا قابل الا هو، لا شدید الا هو، لا ذی الطول الا هو. شما در خیلی از ادعیه و زیارات بعد از یه سلسله بحث‌های روایی این توحید رو می‌بینید. بعد الیه المصیر هم بعدش مشخص می‌شود. در جریان بهشت و جهنم یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است، فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الیام خلق نشده، بهشت الیام خلق شده، جهنم الیام خلق شده. آمدن تعبیر قرآن هم است که اعدت للکافرین، اوزلفت هم یعنی اعدت، اوزلفت الجنت للمتقین، یعنی آماده است. پس این دونست که بهشت بعدا خلق بشود، جهنم بعدا خلق بشود، با اینکه مساله ساختمانی بهشت و جهنم رو الان انسان میدهد، همکنون که انسان میدهد بهش خلق میشود. خب اینه که مسئله بهش و جهنم ادراکش آسون نیست، ولی به هر تقدیر بهش الان خلق شده، جهنم الان خلق شده. تعبیرات ادبی ما اینه که ما وارد در حرم شدیم. خب در که مدخل مورد ورود نیست، در یه حجابی است که نمیگذارد انسان وارد حرم بشه. وقتی که در باز شد انسان وارد اون حرم، وارد اون مکان میشه. ولی تعبیر اینه که ما وارد در حرم شدیم. وارد در حرم شدیم یعنی چی؟ در این دو لنگه آهن یا دو لنگه چوب آدم که وارد این لنگه چوب و لنگه در نمیشه، آهن نمیشه که. این که گفتن وارد در بهش میشن یه تعبیر رایجی است، یعنی در باز میشه ایشون پا رو تو جهنم میذاره، یا در باز میشه ایشون پا رو تو بهشت میذاره. وگرنه در مدخل نیست، در حجاب است. وقتی باز شد انسان وارد میشه. در تعبیرات دیگر که دارد ادخلوا ابواب جهنم، وارد در جهنم بشید، یعنی در رو باز بکنن انسان وارد میشود. این تعبیر رایج ماست تو هم تو تعبیرات عرفی ما. اگه کسی به این نکته توجه نده، ما هم حواسیم اصلا نیست، ما میگیم وارد در حرم شدیم، یعنی این در رو باز کردن ما وارد حرم شدیم. خب بله دیگه، نه اون کل این که حضرت فرمود انا مدینه الحکمه و انت یا علی و بابها، کل این مدینه در است. از هر طرف بخواید وارد بشید به مرحله حرف نبوت را کسی در کند، از محدوده ولایت باید وارد بشید. کل این شهر دورش دره، اینجوری نیست که یه جای مخصوص باشه، کل اینجا از جای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. نه که از تمرین یه گوشه ایستاده از این در باد وارد بشید، سر تا سر این مدینه در است و مفتحتون لهم الابواب است و از هر دری بخواد وارد، هر جا بخواد وارد بشید اونجا سخن از بلاعات استمیر است. خب پس بنابراین اون معنای دخول و معنای جهنم، مطلبی که در بحثای دیروز اشتعال شده اینه که گرچه مناسب بحث ما نبود، اینکه در سوره مبارکه یاسین ذات اقدس اله دارد که ما از هر چیزی زوجی آفریدیم. برخی ها منانن که مثلا بعضی از اجرامی که تو فیزیک و امثال فیزیک شاک شده این مثبت است نه منفی. اولا قرآن کریم دارد به این که ما از هر چیزی زوج آفریدیم، بعد دارن به ما لا یعلمون، یعنی خیلی از چیزهاست که هنوز برای شما کشف نشده. چون که در سوره نحل دارد به این که خدای سبحان این امور رو برای شما خلق کرده و یخلق و بالا تعلمون، این چیزهای هنوز برای شما کشف نشده. پس اگر یه عنصری یه مادهی کشف شده که نه مثبت بود نه منفی، این پایان راه نیست. این یک، شاید مثلیو هم کشف شده باشه. و برفرضی که در بین همه ذرات یه ذره‌ای باشد که این نه مثبت است نه منفی، نظیر انسان است که گاهی نه مذکر است نه مؤنث، خنثاست، اونم لمصلحت این که لا یعلمها الا هو. تو انسان هم همین طور است دیگه. بخش دیگر بحث این است که زوج گاهی به معنای هم سر داشتن است. ابرها زوج دارن، گیاها زوج دارن، حیوانات زوج دارن، انسانها زوج دارن، نه زوجه. زوجه لغت فصیحی نیست، لذا قرآن کریم از زن هرگز به زوجه یاد نکرده است. مرد زوج است، زن زوج است، چون کل واحد به زمین دیگری میشن زوج. در جریان هست آدم و حوا فرمود خلق منها زوجها، یا خلق لکم من انفسکم ازواجن، نه زوجات. زن زوج است، مرد زوج است، چون زن به انضمام مرد جفت پیدا میشه، مرد به انضمام زن جفت پیدا میشه. اما گاهی هم زوج معنی صنف است. در سوره مبارکه اذا وقعه، در همون اوائل سوره اذا وقعه که فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، وقتی که تقسیم میکند مقربین و ابرار و اصحاب شمار، اینا که زوج هم نیستن. که گاهی زوج معنی صنف است. اگر زوج معنی صنف بود، خب یه صنفش اینه، نه یک هر چیزی نر و ماده دارد یا مثبت و منفی دارد. اگر در سوره مبارکه بقره بکن فهم بود ما اینا رو خلق کردیم و کنتم ازواجا ثلاثه، یعنی سه زوج آفریدیم، یکی جز مقربانن، یکی هم جز ابرارن، یکی هم جز اصحاب مشعمه، همین طور است. آیه 6 و 7 سوره مبارکه اذا وقع این است که به بست الجوال بستن فکانت هوا انمون بستن و کنتم ازواج سلاسه. اونگاه ازواج سلاسه رو تفصیل دادن و اصحاب المیمنه حکمشون اینه، اصحاب المشعمه حکمش اینه، سابقون مقربون اینه. پس زوج در قرآن گاهی معنی صنف است، گاهی معنی همسر داشتن، که همسر هر چیزی مناسب با خود اوست. همسر ابر، ابر است، همسر گیاها و ارسل در ریاها لواقه که تلقیح بکنه این گیاهان را. همسر گیاه گیاه است، همسر حیوان حیوان است، همسر انسان انسان است، بمانند اون. پس اگر زوج معنای صنف بود، معناش این نیست که حتما باید معادل مثبت یا منفی داشته باشد. به هر تقدیر در سوره مبارکه غافر که به حل بحث است، فرمود به این که خدای سبحان انسان را با این وضوع با این خصوصیات آفرید، ولی برخی ها در آیات الهی جدال میکنند. این تعلیق حکم بر وضع که مشرب علیت است، این نشان اون سقوط مجادل هست. ملاحظه فرمایید، اول داره تنزیل الکتاب، بعد درباره اونایی که نسبت به قرآن بیمهری میکنن نفرمود ما یجادل فی الکتاب، فرمود ما یجادل فی آیات الله. خب این جریان کاریکاتور امثال کاریکاتور همین است. اینا خیال نکنند با پیغمبر از اون نظر که یک شخص انسانی است علیه آلاف و تهدید و سنا درگیرن در اهانت میکنند. این در آیه عظمای الهی درگیر شدن، طوری نخواهد کشید که سقوط میکنن. تعبیر لا جادلوا فی آیات الله این است، یعنی این دارن با آیه ما میجنگن، با کی میخوان بجنگن؟ در بخش های دیگر در سوره مبارکه هجر و نحل هر دو اصل آمده، فرمود این طور نیست که حالا در فرانسه یا غیر فرانسه یک کسی از مرز انسانیت فاصله بگیره، به ذات مقدسش اهانت بکنه. اون که عدل مجسم است، او خلق مجسم است، نسبت او اهانت بکنه، او که بالاخره بشریت را به این روز آورده. شما هر جا حرف حق به درست میبینید از اسلام است. درست لنین یه حرفی زده، استالین حرفی زده، مارکس حرفی زده، انگلس حرفی زده، اما اینا آمدن یه گوشه اسلام رو گرفتن، گوشه های دیگر راه کرده. اون چارت کلبی هم که من اگر حق از اینجا گرفتم، اگر عدل است، اگر انصاف است، اگر آزادی است، اگر استقلال است، اینها آوردن. وگرنه قبل از اسلام که 4-5 نفرن تو اون تو دنیا که حرف اول رو تو این 7 میلیارد میزنن، این 4-5 نفر موندن دیگه. هست ابراهیم است و موسی است و عیسی است و بارگ پیغمبر علیه السلام، همینا. هر جای عالم شما حبری 4 تا حرف پیدا کنی از 4-5 نفره. اینی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود تمام شرقا و غربا، مشرق برید مغرب برید، اگر حرف صحیح گیر آوردید از ماست. لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا و خرج من عندنا اهل البيت. حالا مارکس آمده، انگلس آمده، لنین آمده، استالین آمده، اون قسمت‌های انسانی رو گرفتند و قسمت‌های الهی شرها کردند. بالاخره اگه آزادی است اینا به شما دادن. اگر حرف انبیا نبود شما هم محصول جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بودید. شما که یادتون نرفته 70 یا 80 میلیون رو شما کشتی، ما مسلمان هم چیکاری نگردیم که؟ این جنگ جهانی اول کی رو انداخت؟ جنگ جهانی دوم کی راه انداخت؟ الان هم غزه 50 روز 5 روز کی راه میندازه؟ شما راه میندازید دیگه. هر جا سخن از حق و عدل و قسط و انسانیت از شما از قرآن و روایات دارید دیگه، کجا عینت از هوا؟ فرمود اینا هر پیامبری که آمده با او درگیر شدن. در سوره مبارکه هجر که بحثش گذشت، فرمود به این که هر پیامبری که بیاید اینها او را معاذ الله مسخره بکنن. ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین و ما یاتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. مگر با موسی کریم همین کارو نکرده، من تا اون روز کاریکاتور نبود، یه روز دیگه جای دیگه مسخره بکردن. مگر با عیسی مسیح این کارو نکردن؟ مگر با انبیاء دیگر این کارو نکردن؟ اینا دستشون بر بیاد همین است، یریدون لیفجر امامه. در خیلی از آیات که فرمود اینها با هر پیامبری به مبارزه برخواستن، در سوره مبارکه نحل فرمود که خود این مبارزه، خود این اهانت، خود این کاریکاتور یه دامی است که اینها رو در این دام فرو می‌برد. آیه 34 سوره مبارکه نهر این است: فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. هر پیامبری آمد اینا مسخره کردن این صغرا، هر کی مسخره بکند در همون کارش فرو می رود این کبرا. اینا اینجورن. بنابراین در این حال که ما به دانشمندانشون، علمایشون، اندیشورانشون، نخبگانشون، فرهیختگانشون که اونا هرچه دارن از عیسی و موسی و سایر انبیاء علیهم السلام دارن، اونها محترمن، مردم بیگناه غرب محترم است، این استکبار همین است که دیروز با انبیاء دیگه استهزا میکردن، امروز وجود مبارک حضرت، ولی در استهزا خودشون فرو میروند. ولی بدانن که این ننگ جنگ جهانی اول در پیشانی اونا هست. شما یه چیزی میشنوید 80 میلیون 70 80 سال قبل کم نبود. خیلی اصلا نمیدونن که مجموع کشته های جنگ جهانی اول و دوم کم بود. الان که دم از دموکراسی میزنن چون دست همه اینا رو ماشه اتمه، اگر جنگ جهانی بشه کسی رو زمین نمیمونه. الان به فکر بشریت و به فکر آزادی و این، خدا به پیغمبر فرمود بشر میتواند جانشین من باشد، خلیفه من باشد. اینا آمدن جلو، آمدن جلو، بخش رو گرفتن، بعد گفتن بشر جایگزین خداست معاذالله، نه جانشین او. این اومانیسم همینه دیگه. این که ذات اقدس اله فرمود افرایت من اتخذ الهه هوا، وقتی بخواد به روز ترجمه میکنید یعنی اومانیسم. اومانیسم چی میگه؟ انسان محوره دیگه، میگه هر چه خودم خواستم. انسان جایگزین الله میشه معاذالله. دین گفت شما جانشین اوید، باید حرف او رو بزنید، نه او رو ترد کنید، حرف خودتون رو بزنید. اینه تذهبو. این که فرمود کل ما انبیا آوردن به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، که مضمون بعضی از آیات سوره بقره است. این که فرمود افرایت من اتخذ الهه هوا، اگر بخواد به زبان روز ترجمه میشه همین حرف اومانیسم، همین انسان محوره. این که بخواد انسان آزاد است، اینا بین آزادی و رهایی و بیبندباری که فرق نمیزنن که، ولی بدانن که اگر دست بر ندارن ذات اقدس اله خبر شد فرمود و حاق به ماکان و بهی از سهزیون. الحمدلله.